با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. ادامه کتاب اوبدیا. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اوبدیا در ارتباط با قوم ادوم پیشگویی می‌کند که این ملت قدرتمند خار و ضعیف خواهند شد. علت داوری و مجازات خدا بر علیه این قوم غرور آنان بود. آنان بر صخره‌های بلند ساکن بودند و به خود بالیده و با غرور می‌گفتند کیست که دستش در این بلندی‌ها به ما برسد؟ آنها در واقع خود را فریب می دادند. خدا از غرور نفرت دارد و به همین دلیل این اقوام را داوری نمود. اکنون شاید بعضی افراد بگویند آیا واقعا غرور از نظر خدا تا این حد بد است؟ اجازه دهید برای شما به تصویر بکشم که ما امروز چه دیدگاه متفاوتی با دید خدا در ارتباط با گناه داریم. فرض کنید که یک مسیحی را می شناختم که معتاد به شرابخواری شده بوده و به نزد شما می آمدم و با شما مشورت می کردم که کلیسا بایستی با چنین فردی چه کار کند. مطمئن هستم که می گفتید این فرد باید از عضویت کلیسا اخراج شود و من هم با شما موافقت می کردم. همچنین فرض کنید که به شما می گفتم یکی از خادمین کلیسا توسط پلیس انگامی که شب در مغازه‌ای در حال شکستن صندوق پول آنجا بود دستگیر شده است. مطمئن هستم که می گویید چنین فردی نیز باید توبیخ شده و از کلیسا اخراج شود و من نیز در این مورد با شما موافق بودم. اکنون فرض کنید به شما می گفتم یکی از اعضای کلیسا را می شناسم که پر از غرور است. با این فرد مغرور باید چه کار کرد؟ با جرأت و اطمینان می توانم حدس بزنم که شما نمی گفتید این فرد را باید از کلیسا اخراج نمود. تعداد زیادی از افراد چنین پیشنهاد می کنند. فکر می کنم کشیش بایستی با او صحبت کرده و به او بگوید که غرور داشتن اشتباه است. این گناه آشکاری نیست که آنچنان بد باشد. مانند شرابخواری، دزدی و دروغگویی نیست. آیا تعجب نمی کردید اگر به شما می گفتم که از دید خدا غرور بسیار بدتر از گناه شرابخواری است؟ بله، در کتاب مقدس سخنان زیادی بر علیه گناه شرابخواری نوشته شده است. خدا مستی و شرابخواری را محکوم نموده است. این گناه در سقوط اسرائیل، بابل، حکومت اسکندر کبیر، روم و دیگر حکومت‌ها در تاریخ نقش فراوان داشت. امروز نیز همین گناه باعث سقوط افراد و ملت‌های گوناگون است. اما اجازه دهید بگویم که از دیدگاه خدا غرور از مستی و شرابخواری بدتر است و این موضوعی است که در زندگی روزانه ما نمایان می‌شود. غرور حد نهایی گناه است. در اینجا است که زندگی من و شما به طور مستقیم با خدای زنده برخورد می کند. غرور ما را در مقابل خدا قرار می دهد. غرور بدترین گناه است، یا می توان گفت که غرور برتر از هر گناه دیگر می باشد. غرور بدترین گناه است که کتاب مقدس بالاتر از هر گناه دیگری محکوم نموده است. خدا گفته است که از غرور نفرت دارد و این گناهی بود که قوم ادوم داشت و خدا می تواند بگوید از ادوم به علت غرورش متنفر شدم. دقت کنید که در کتاب امثال سلیمان فصل 6 آیه 16 الی 19 در مورد گناهان چگونه نوشته شده است. 7 چیز است که خدا از آنها نفرت دارد: نگاه متکبرانه، زبان دروغگو، دست هایی که خون بیگناه را می ریزند، فکری که نقشه های پلید می کشند، پاهایی که برای بدی کردن می شتابند، شاهدی که دروغ می گوید، شخصی که در میان دوستان تفرقه می اندازد، آیا مشاهده می کنید که در فهرست آنچه خدا نفرت دارد چه چیزی در مقام اول می باشد؟ نگاه متکبرانه، به عبارت دیگر غرور. وقتی مرد یا زنی که به کلیسا می آید و به شخصی که مرتکب گناهی آشکار شده نگاه کرده و سر خود را بالا گرفته یا از او کنارگیری می کند و درون قلبش آن فرد را تحقیر و محکوم می کند، از دیدگاه خدا چنین گناهی بدتر از شرابخواری یا هر گناه دیگر می باشد. منظور این نیست که از شرابخواری چشم پوشی کرده و نسبت به آن بی تفاوت باشیم. شرابخواری گناهی بد است، ولی غرور و تکبر بسیار بدتر و از دید خدا بدترین گناه می باشد. آنچه خدا در مورد غرور برای گفتن دارد در همینجا در کتاب امثال سلیمان تمام نمی شود. خدا می گوید که او با افراد مغرور مخالفت می کند، ولی همیشه در کنار فروتنان است. در امثال سلیمان فصل 8 آیه 13 نوشته شده است: اگر کسی خدا ترس باشد از بدی نفرت خواهد داشت. من از غرور و تکبر، رفتار و گفتار نادرست متنفرم. خدا در عهد عتیق بارها به این نکته اشاره نموده که از غرور نفرت دارد. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 16 میگوید: زیرا وابستگی های این دنیا و خواسته های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می باشد. غرور زندگی از کجا می آید؟ غرور آنچه است که از شریر و شرارت می آید. ایمانداران مسیحی زیادی امروزه هستند که غرور نژادی، غرور ظاهری و غرور فیض را دارند. آنها حتی در مورد اینکه توسط فیض نجات یافته‌اند مغرور می باشند. دوست من، نجات شما نباید شما را مغرور بسازد. نجات چیزی نیست که بخواهید در مورد آن خودستایی کرده و به خود ببالید و افتخار کنید. به خاطر نجات خود بایستی خدا را جلال دهید و چیزی است که باید شما را فروتن و متواضع سازد. آیا از خودتان شرمنده نیستید که بایستی توسط فیض خدا نجات پیدا می کردید چون یک گناهکار بیچاره و درمانده بوده اید؟ آرزو می کردم ای کاش چیزی داشتم که به خاطر نجاتم به خدا تقدیم می کردم، اما هیچ چیز ندارم. بنابراین بایستی توسط فیض نجات یابم و نمی توانم به خاطر آن خود ستایی کرده و به خود ببالم. افراد زیادی یافت می شوند که در مورد این واقعیت که گناهکار بوده اند با افتخار سخن گفته و خود ستایی می کنند. خدا به فروتنان فیض می دهد. پولس رسول در این رابطه در فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 5 میگوید: خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید، فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. طرز فکر مسیح چگونه بود؟ او فروتن و متواضع بود. در انجیل متی فصل 11 آیه 29 چنین گفت: یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. غرور و تکبر همان چیزی است که شهادت بسیاری از مسیحیان را نابود کرده و آنان را برای خدا بیفایده ساخته است. آنها خود نمایی می کنند، ولی فقط یک ساختمان بزرگ بی ثبات و متزلزل می سازند. آنان خانه های خیش را از علف و کاه ساختند و ساختمانی بر بنیاد محکم عیسی مسیح از طلا، نقره و سنگ های قیمتی نساختند. غرور گناهی است که باعث سقوط تعداد بسیار زیادی از ایمانداران مسیحی شده و امروزه پشت افراد زیادی به خاطر آن توسط شریر بر زمین کوبیده شده است. گذشته از تمام اینها، غرور گناه شیطان بود. با توجه به کتاب اشعیا فصل 14 آیه 13 الی 14، شیطان با خود گفت: تا به آسمان بالا خواهم رفت، تخت سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد. غرور در واقع همچنین ریشه جنون و دیوانگی نبوکدنصر بود. او مانند یک بوقلمون مغرور در کاخ پادشاهی خود در بابل قدم بر می داشت و در کتاب دانیال فصل 4 آیه 30 چنین نوشته شده است: در وصف بابل می گفتم چه شهر بزرگ و زیبایی، من با قدرت خود این شهر را برای مقر سلطنتم بنا کردم تا شکوه و عظمت خود را به دنیا نشان بدهم. و برای نبوکدنصر چه اتفاقی افتاد؟ دانیال فصل 4 آیه 31 الی 32 میگوید: سخنان من هنوز تمام نشده بود که صدایی از آسمان گفت: ای نبوکدنصر پادشاه، این پیام برای توست. قدرت سلطنت از تو گرفته می شود، از میان انسانها رانده می شوی و با حیوانات صحرا به سر می بری و مانند گاو علف می خوری. 7 سال بدین منوال می گذرد تا بدانی دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را بر هر که اراده کند می بخشد. دوست من، آنچه اتفاق افتاد یک تصادف نبود. روانشناسان امروزی بیماری و وضعیت نبوکدنصر را جنون ناگهانی یا حمله عصبی و هیستری می نامند که به فراموشی و ضعف حافظه هدایت می کند. این فرد نمی دانست که کیست و مانند حیوانات رفتار نمود. چرا؟ چون وقتی فردی با غرور خود را بالا می برد، در واقع سقوط کرده و به سطح حیوانات می رسد. خدا نبوکدنصر را از جایگاه حاکمیت برکنار کرده و او را تا سطح حیوانات پایین آورد. غرور چیست؟ اجازه دهید به معنای آن توجه کنیم. غرور دل انسان حالتی در زندگی فرد است که این توانایی را اعلام می کند که قادر است بدون خدا زندگی کند. اینجا در کتاب اوبدیا می بینیم که غرور دل قوم ادوم آنان را مانند عیسو به جایگاهی رساند که حق نخست‌زادگی خیش را بی ارزش و بی اهمیت شمرد. حتی در خانه اسحاق که به اندازه کافی خوراک یافت می شد، او آن آش عدس را بیش از حق نخست‌زادگیش دوست داشت. او به خدا هیچ اهمیتی نمی داد. در حقیقت با ناچیز شمردن حق نخست‌زادگی خود، خدا را حقیر و ناچیز شمرد. و اکنون از عیسو قومی بزرگ به وجود آمده بود که توانایی خود را اعلام کرده بود که می تواند بدون خدا زندگی کند. از این که بر صخره‌های بلند ساکن هستی به خود می بالی و با غرور می گویی کیست که دستش در این بلندی ها به من برسد؟ قوم ادوم در یک مکان بی نظیر زندگی می کرد. آنها در کوهستان صخره‌ای، در قلعه ها و خانه های سنگی در شهر پترا ساکن بودند. این مکان هنوز امروز نیز وجود دارد و می توان از آنجا دیدن کرد. افراد زیادی که از آن شهر دیدن کردند، تحت تأثیر عظمت این شهر در میان صخره ها قرار گرفتند. شهری است که در میان سنگ‌های بزرگ و صخره ساخته شده است. راه ورودی به آنجا توسط گذرگاه‌های باریک در میان صخره‌ها حفاظت شده است. آنچنان گذرگاه‌های تنگی در آنجا هست که فقط یک اسب و سوارکار می‌تواند عبور کند. بنابراین شهری بود که به آسانی می توانستند از آن در مقابل حمله دشمنان دفاع کنند. همه چیز امن بود. مانند بانک مرکزی یک کشور بود که سرمایه های اصلی و ثروت و طلا و نقره کشور در آنجا در گاف صندوق های محکم و مطمئن کاملا محفوظ بودند. مردم آنجا این احساس امنیت را داشتند که شهر آنان هرگز نمیتواند گرفته و خراب شود. آنها در صخره های بلند ساکن بودند. آنان در خانه های بزرگ زندگی میکردند که درون صخره های کوه های آن منطقه ساخته شده بودند. واقعا فکر می کردند که کاملا در امنیت به سر می برند. ادومیان خود را مستقل اعلام کرده بودند. آنها تصور می نمودند آنچنان قوی و در اطمینان هستند که نیازی به هیچ کس ندارند. آنان یک تصور اشتباه احساس امنیت داشتند و رابطه خود را با خدا سخت و قطع کرده بودند. احساس نیاز به خدا نمی کردند. خود را از حاکمیت خدا خارج نموده و به مخالفت و شورش بر ضد خدا برخواسته بودند. آنها از خدا دوری و کنارگیری کرده بودند. اکنون خدا با افرادی که چنین وضعیت و حالتی دارند چه کار می کند؟ در عبدیا آیه 4 می خوانیم: اگر همچون عقاب به اوج آسمان ها بروی و آشیانه خود را بین ستارگان برپاداری، تو را از آنجا به زمین می آورم. اگر همچون عقاب به اوج آسمان ها بروی، در کتاب مقدس عقاب به عنوان سمبل خدا استفاده شده است. ادومیان به جایی رسیده بودند که خدا را کنار گذاشتند. همانطوری که شیطان تلاش کرده بود چنین کند و آنها می‌خواستند در واقع جایگاه خدا را داشته باشند. آنها کارهایی انجام می‌دادند که مخصوص به خدا بود. آشیانه خود را در بین ستارگان برپا داری. این گناه شیطان بود، چون او می‌خواست خود را بر فراز ستارگان خدا برافرازد. خدا می‌گوید تو را از آنجا به زمین می‌آورم. چه تعداد زیادی از انسان‌ها امروز تلاش می‌کنند زندگی خود را مانند اینکه خدا هستند به پیش برانند. آنها احساس می‌کنند که نیازی به خدا ندارند و بدون خدا زندگی می‌کنند. نکته جالب این است وقتی که خدا ما را آفرید، یک چرخ فرمان بر هر یک از ما نگذاشت. چرا؟ چون او می‌خواهد ما را هدایت کند. او از ما می‌خواهد برای نجات یافتن به نزد او بیاییم و سپس می‌خواهد هدایت زندگی ما را در اختیار داشته باشد. وقتی من و شما خودمان زندگیمان را به پیش می‌رانیم، در جایگاه خدا قرار داریم. ما در صندلی راننده نشسته ایم. ما کاپیتان کشتی یا هواپیمای کوچک زندگیمان شده ایم و در جاده، آب یا آسمان زندگی را با قدرت و خواست خودمان به پیش می‌بریم. این حالت یعنی غرور، و هر شخصی که به چنین جایگاهی برسد، اگر به آن حالت ادامه دهد، گناهی جدی و کشنده انجام داده، چون به این معنا است که به سمتی پیش می رود که برای ابد از بین خواهد رفت. آیا اکنون دوباره به میکروسکوپی که خدا از طریق عبدیا بر ادومیان گذاشته است نگاه می کنید؟ قوم ادوم عیسو را نمایان می کند. آن قوم در جایگاه عیسو می باشد. چه می بینید؟ یک انسان حیوانی را می بینید. انسانی که مانند حیوان شده است. حیوانیت را در وجود انسان مشاهده می کنید. چقدر این منظر وحشتناک و زشت است. شاید اکنون بگویید فکر می کردم که ما انسانها از حیوانات می آییم. اما اینجا شما می گویید که انسانها مانند حیوانات عمل و رفتار می کنند. دوست عزیز، دقیقاً همین را میگویم. ما از حیوانات به مرحله بالاتری تکامل نیافته ایم، بلکه از حیوانات به سطح پایین‌تری تنزل کرده و سقوط نموده ایم. هیچ رشد و ترقی، پیشرفت و تکاملی نبوده است، بلکه انحطاط، پستی و سقوط بوده است. انسان تکامل نیافته، بلکه به سطح حیوانی سقوط کرده است. تعلیم و تئوری تکامل به عنوان یک واقعیت علمی بزرگترین فریب قرن بیستم بود. وقتی از این فضای مهالود بیرون بیاییم، غرور ایمانداران به خدا به دنبال یک توضیح دیگر برای ریشه پدید آمدن همه چیز خواهد گشت. در واقع تئوری تکامل ریشه و آغاز پیدایش را توضیح نمی‌دهد. امروزه این نظریه توسط مردم به طور عمومی پذیرفته شده و آن را حقیقت می‌دانند، چون توسط انواع تبلیغات در افکار عمومی نفوذ کرده، در نظام آموزشی و علمی به اصطلاح به صورت یک واقعیت علمی اثبات شده نشان داده می‌شود، در حالی که مطلقاً چنین نیست و دانشمندان آگاه و صادق می‌دانند که تئوری تکامل اشتباه است. امروزه توضیحات، شواهد و مدارک علمی محکم و دقیق که در مورد رد تئوری تکامل توسط متفکران و محققان قابل اعتماد ارائه می‌شود، با شیوه‌های گوناگون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حتی در وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون یا مطبوعات سانسور شده و به این ترتیب مانع آگاهی مردم می شوند. موضوع مورد نظر من اکنون این نیست که در ارتباط با تئوری تکامل بحث کنم، اما این موضوعی بود که حتی در سنین جوانی نیز توجه مرا به خود جلب کرده بود. در آن زمان معلمی داشتم که کتابی را در ارتباط با نسل و اجتماع بشری به من معرفی نمود که بر اساس تئوری تکامل نوشته شده بود. او مرا تشویق نمود که با نظریات داروین آشنا شده و کتاب‌های نیز در این مورد مطالعه نمودم. در ایام تحصیل دانشگاه نیز با کتاب‌های مربوط به تئوری تکامل که توسط افراد غیر مذهبی و مخالف با خدا نوشته شده بود، آشنایی پیدا کردم که شاید بتوانم بگویم غیر منطقی ترین تفاسیر و تحلیل‌ها را درباره ریشه پیدایش هستی می توان در این نوع کتاب ها یافت. می خواهم بگویم که با یقین کامل تئوری تکامل و تبلیغات دروغین در مورد آن را رد می کنم. نظریه ی تکامل انسان از ماده و سلول اولیه به یک شخصیت انسانی کاملا اشتباه و غیر علمی است. دانشمندی در ارتباط با این ادعای که همه چیز بر طبق تصادف به وجود آمده چنین گفته است: امکان این که زندگی از تصادف شروع شده باشد قابل مقایسه با این امکان است که یک لغتنامه در نتیجه انفجار یک چاپخانه به وجود بیاید. این یک توضیح ساده و قابل فهم عموم برای غیر منطقی بودن تئوری‌های داروین و پیروان او می باشد. مشکل بزرگ تئوری تکامل این است که در نهایت انسان را به یک پوچی و بدبینی خطرناک هدایت می کند. نظریه تکامل انسان را فریب می دهد که باور کند به جایی رسیده است، وجودی برتر است و نتیجه این باور او را ناامید و بدبین می سازد. این نوع بدبینی را می توان در آمار خطرناک خودکشی در میان به اصطلاح روشن فکران و اندیشمندان دور از خدا مشاهده نمود و به خصوص این آمار در بین جوانان بی ایمان به خدا افزایش یافته است. این وضعیت یکی از نتایج باور به تئوری تکامل می باشد. آلبرت اینشتین چنین گفته است: فردی که زندگی خود و دیگر انسانها و مخلوقات را بی‌معنا و پوچ بداند فقط یک فرد بیچاره و قابل تأسف نیست، بلکه چنین فردی قابلیت زندگی کردن را از دست داده است. در این سخن حقیقتی تلخ نهفته است. تئوری‌هایی مانند تئوری تکامل انسان را به سوی پوچی و بدبینی هدایت کردند. نکته جالب و شگفت‌انگیز این است که در کتاب اوبدیا پاسخ قاطع و روشن خدا را به تئوری تکامل مشاهده می‌کنیم که دلیل اینکه چرا خدا قومی مغرور همچون قوم عدوم را داوری و مجازات نمود را توضیح داده است. خدا به انسان زندگی عطا کرده است تا خدا را بشناسد و با او مشارکت جاودانه داشته باشد.